اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رادیو ایران، جامعه ایرانی، صدای ملی.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم و نازنین، رسیدیم به ساعت 22:36 دقیقه و شما همچنان برنامه‌های رادیو ایران رو میشنوید. در این لحظه برنامه سوال رو تقدیم شما اجرا میکنیم به مدت 25 دقیقه با هم میشنویم.
دوستان من میبینم در دانشگاه ها امید علم و امور از مردهای دانش، نزول امور از مردهای دانش یک مستمان امومی تقدیم شده. روحی برای من گفتن کنم در این بخش.
سوال از گروه ایران و دانش رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد. ایرانیان سلام، آیین نوروزیتون خوشحسه و مبارک. آرزو میکنیم که مانند بهار همیشه بالنده باشید و پاینده. شادی رو همراه میکنیم با وجود شما و امیدواریم که در این 25 دقیقه که برنامه سوال رو میشنوید از لحاظ علمی به نشاط برسید. موضوعی که امشب داریم تقدیمتون میکنیم بحث هوش، بحث خلاقیت. موضوع بسیار جذابیه. من فکر میکنم همه ما به نوعی به دنبال پژوهش‌های هوشمندانه هستیم. آقای مهندس علی زارعی مهمانمون هستن. در سال 90 با ایشون صحبت کردیم درباره کتاب به سوی نوآوری. ایشون درباره مخترعان و مبتکران صحبت میکردن و روش هایی که میشه مخترع شد، اما در برنامه امروز با یک موضوع جدیدی وارد شدند. این موضوع رو تا لحظات دیگه بهتون خواهم گفت. پژوهشگر هستن آقای مهندس زارعی و عضو شورای پیوند مخترعان و کارآفرینان و مدیر گروه نطفه پروری بارالعلوم. ما میخوایم از آقای مهندس زارعی درباره آخرین پژوهش سال 90شون در سال 91 بپرسیم، ببینیم که در سال 90 تو مسائل پژوهشی ایشون چی کار کردن. خوش آمدید و عیدتون مبارک آقای زارعی.
به نام خداوند آفریننده زیبایی ها. سلام جناب طبیعی، خیلی خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه سوال هستم.
قربون شما، خواهش میکنم. ما در سوال ازتون سوال میکنیم که سال 90 آخرین پژوهشتون چی بود؟
بله، در سال 90 آخرین پژوهش من به پژوهش هوش و ارتباط اون با خلاقیت مربوط میشه.
بله،
که انشاءالله موضوع جالبی باشه برای
شما. حتما موضوع جالبیه، به خاطر همینم ما از شما دعوت کردیم که در این ایام نوروز شما در استودیوی برنامه سوال حضور داشته باشید و ضمن اینکه شب بخیر بهتون میگیم، لحظه های خوشی هم آرزو میکنیم و امید داریم که درباره مسائل هوش خیلی هوشمندانه مطالب رو به شنوندگانمون بگیم و اونها رو درباره هوششون بیشتر آشنا بکنیم. بفهمید خواهش می‌کنم.
ببینید، معمولا هوش رو به دو دسته هوش IQ و EQ به صورت کلی تقسیم میکنن، ولی من امروز میخوام به نوع دیگه به موضوع بپردازم. من هوش رو میام به دسته های هوش های نوشتاری، هوش های گفتاری، هوش درون فردی یا مهارتی، هوش برون فردی یا اجتماعی، هوش خلاقانه، هوش بدنی یا فیزیکی، هوش حسی، هوش معنوی، هوش عددی، هوش فضایی، هوش موسیقیایی تقسیم میکنم. و اگر کسی مجموعه ای از این هوش ها را داشته باشه به اون میگیم این شخص دارای هوش هوش ها هستش. نکته قابل توجه در این تحقیق این هست که در حال حاضر معمولا آزمون هایی وجود داره برای هوش.
بله.
که معمولا در این آزمون ها هوش عددی و تا حدود هوش فضایی سنجش میشه.
مثل چی؟
مثلا مثل آزمون های ورودی استعدادهای درخشان در سیستم آموزش پرورش ما.
بله.
یک سوالاتی از بچه ها پرسیده میشه که هوش عددی و فضایی اونها بر این اساس طراحی شده. و در هر حال ما بیشتر به موضوع IQ میپردازیم تا به موضوع EQ و هوش های دیگر. ببینید، امکان داره اون شخص شخصی دارای هوش عددی خوبی نباشه، ولی این شخص دارای هوش فیزیکی و یا هوش بدنی خوبی باشه. این شخص باهوش محسوب میشه، این شخص میتونه در مسابقات المپیک برای ما مدال بیاره. پس نمیتونیم بگیم که افرادی که در آزمونهای استعدادهای درخشان قبول میشن اینها فقط اینها تیزهوش هستن. این به مفهومه که دیگران تیزهوش نیستن، در حالی که با این تقسیم بندی ما میتونیم بگیم که افراد دارای هوش های متفاوتی هستند. یک نویسنده دارای هوش نوشتاری خوبه، حالا شاید این نویسنده دارای هوش گفتاری نباشه. شما به عنوان یک گوینده دارای هوش گفتاری بسیار خوبی هستید. حالا احتمال داره که بله، یک مجری رادیویی در برابر یک ریاضیدان قرار بگیره و در یک برنامه رادیویی اون ریاضیدان رو به چالش بکشونه. خب اینجا میتونیم بگیم هوش عددی ریاضیدان بالاتره، ولی هوش گفتاری گوینده رادیو بیشتر هستش. همینجور در ارتباط با هوش‌های دیگه، هوش فضایی که خب معمولاً نقشه برداران، معماران، این افراد این هوش خوبا دارن. هوش حسی، افرادی که هوش شنوایی، هوش بینایی، هوش حس ششم خوبی دارن. هوش معنوی، شخصی که میتونه با طبیعت، با خداوند ارتباط خوب برقرار کنه. افرادی که عارف هستن هوش معنوی خوبی را دارن. هوش برون فردی یا هوش اجتماعی، افرادی که در جامعه با سیستم های مختلف مثل سیاست مداران، مثل مدیران شرکت ها، با افراد متعددی در ارتباط هستن، اینها هوش اجتماعی و هوش برون فردی خوبی دارن. افرادی که کاری مهارتی انجام میدن، اینها هوش برون فردی و هوش مهارتی خوبی دارن. و موسیقیدان ها هوش موسیقیایی خوبی دارن. اگه شما فردی رو پیدا کنید که مجموعه از این هوش ها رو داشته باشه، ما میگیم فرد دارای هوش هوش ها هستش. بنابراین چه بهتره که ما بگردیم ببینیم که چه هوشی را واقعا داریم، استعدادمون در چه هوشی بهتر هستش، و یا آیا از ظرفیت کامل هوشیمون داریم استفاده میکنیم یا نه. چون اکثرا ما از ظرفیت های هوشیمون استفاده کافی را نمی کنیم.
این پژوهشی بوده که در سال 90 شما انجام دادید.
بله، این آخرین پژوهش من
آخرین پژوهش شما بوده. آیا مهندس علی، نکات قابل توجه زیاده و خیلی سوال هست که در این زمینه باید از شما بخوایم که درباره‌اش توضیح بدید. یک شنونده چگونه میتونه درباره این تقسیم بندی هوشی که شما بیان کردید هوش خودش رو مورد بحث و بررسی قرار بده؟
ببینید، در حال شنوندگان خودشون شاید بهتر متوجه این موضوع باشن. خیلی از افرادی که الان دارن این برنامه رو میشنون شاید بگن بله، منم خوب میتونم بنویسم.
الان به خودشون فکر میکنن
بله، منم میتونم خوب بنویسم. خب من بهشون میگم بنویسید. چرا نمینویسید؟ واقعا یک نویسنده خوب باید از اینجا شروع بکنه. اگه خوب میتونید بنویسید، بنویسید. اگه کار دستی خوب میتونید انجام بدید، مهارت خوبی دارین، برید دنبال اون. و اگه ظرفیت این رو در خودتون میبینید، اون رو تقویتش بکنید. و بدونید که مهمترین هوش به نظر من توی تمام این هوش‌ها هوش خلاقانه هستش. حتی هوش‌ها از همه مهمتره، بعد از اون هوش خلاقانه.
هوش هوش‌ها رو چی میگید؟ یعنی من میخوام بیام دانشمندان رو بذارم توی این تقسیم بندی پژوهشی شما.
بله.
و این رو سوال سوال کنم از حضورتون که دانشمندان با کدوم یک از اینها بیشتر آمیختگی دارن؟
بله، ببینید، دانشمند موفق، مخترع موفق از نظر من کسی که دارای همه این هوش‌ها باشه،
یعنی هوش‌ها،
یعنی مخترع خوبه که بتونه خوب صحبت بکنه چون میخواد از اختراعش دفاع بکنه، خوب بنویسه چون میخواد راجع به اختراعش بنویسه، ارتباط اجتماعی خوبی بگیره چون میخواد این اختراعش رو تجاری سازی بکنه، در هر حال برای اختراع کردن به هوش عددی نیاز داره، به هوش فضایی نیاز داره، به هوش خلاقانه نیاز داره، همه اینها رو باید در وجودش تقویت بکنه. و مورد خاص اینه که همه ما به نوعی دارای این هوش ها هستیم ولی اون را پرورش ندادیم و این موضوع قابل اثبات هست و در جای خودش من میتونم به این موضوع بپردازم. اگر به قول معروف IQ انسان در حد نرمال باشه، این در حد 100 الی 120 قرار گرفته باشه که تقریبا 70-80% مردم در این رنج هستن، بدونن که اینها میتونن انواع هوش‌های خودشون حداقل چند مورد از این هوش‌ها را تقویت بکنن و به هوش هوش‌ها انشاءالله برسن.
خانم‌ها، آقایان، شما شنونده برنامه سوال در سال 91 هستید. در این برنامه که حدود 25 دقیقه در شبانگاه تقدیم حضورتون میشه، آقای مهندس علی زارعی حضور دارم و درباره خلاقیت و هوش که یک موضوع پژوهشی ایشون هست دارن صحبت میکنن. به شما تبریک میگم. ممکنه که همین الان شنونده برنامه سوال شده باشید. در نوروز سال 91 مهمان ما آقای مهندس علی زارعی هستن. در آغاز برنامه عرض کردم برای شما هم یک بار دیگه بیان میکنم که ایشون نویسنده کتاب به سوی نوآوری هستن، ایشون پژوهشگرن و عضو شورای پیوند مخترعان و کارآفرینان و مدیر گروه نخبه پروری بازارعلوم. حالا این خیلی مهمه که از ایشون سوال کنیم که خب این تحقیقاتی که اتفاق افتاده و این پژوهش برای هر یک از افراد چگونه مفید خواهد بود و چگونه افراد میتونن از اینها استفاده بکنن؟
ببینید، در درجه اول هر فردی باید خودش رو به حرکت در بیاره و بعد خانواده خودش، بچه‌های خودش، کودکان خودش رو به نوعی به حرکت در بیاره. اگر که ما خودمون رو نشناسیم نمیتونیم حرکت بکنیم و به تبع دیگران رو هم نمیتونیم به حرکت در بیاریم. من برای شما مثالی بزنم جای به تبعیض. ببینید، پدر و مادری برای عیدی بچه‌شون میرن توی مغازه دوچرخه فروشی، دوچرخه بسیار گران قیمت و شیک برای بچه خریداری میکنن، بچه رو پارک میبرن، خودشون میشینن و به بچه میگن شما برو دوچرخه سواری. این بچه تا چه شعاعی میره؟ معمولا تا جایی میره که بتونه پدر مادرش رو ببینه، بیشتر از اون نمیره و مجددا برمیگرده، همواره هم حواسش پیش این پدر مادر هست. حالا شما جور دیگه‌ای در نظر بگیرید، این پدر مادر به مغازه دوچرخه فروشی میره و اتفاقا دوچرخه خیلی گرونی هم نمیخره، برای بچه دوچرخه متوسط میخره ولی برای خودش هم یک دوچرخه میخره و بعدن خودش همراه با بچه به دوچرخه سواری میره. به نظر شما بچه تا کجا میره؟ تا شعاع خیلی بیشتری با همین پدر و یا مادر حرکت میکنه با دوچرخه اونها. این حرکت اگه اتفاق بیفته مطمئن باشین که در جامعه ما تحولی رخ میده. من بیشتر توی پژوهش‌ها دنبال این هستم، توی کلاس‌ها، توی انگیزه‌ها، خودباوری‌ها، اعتماد به نفس‌ها، خلاقیت‌ها، دنبال این موضوع هستم که بتونم به این افراد این را القا بکنم که اول خودتون حرکت بکنین، دیگران رو هم حرکت بدین. کار خیلی سختی هم نیست. بعضی ها فکر میکنن حالا این افراد دانشمند مخترعین از کجا اومدن، از کرات دیگری اومدن. نه، اونها هم توی کره زمین بودن، از همین هوا تنفس کردن، از همین آب آشامیدن، با همین ویژگی های ما بودن، فقط تونستن این هوش ها رو در خودشون تقویت بکنند و بعدن بتونن به اون سمت خلاقیت و نوآوری و اختراع حرکت بکنن. من دنبال این موضوع هستم و دوست دارم افراد به خودشون بیان و واقعا ببینن چجوری میتونن این حرکت را شروع بکنن در زندگی.
آقای مهندس‌زاده‌ای، این پژوهش رو بر اساس یک موضوع سفارشی پذیرفتین؟ یعنی از جایی بهتون گفته شد که پژوهش درباره هوش و خلاقیت رو انجام بدی؟
نه، من به خاطر اینکه خب اون تحقیقات قبلی در ارتباط با راهکارهای رسیدن به اختراع رو
بله.
در روی بچه‌ها شروع کردم انجام دادن، با مسئله هوش برخورد کردم. در هر حال یه تحقیق اومدم انجام دادم روی شخصی کودکی که توی آزمون استعدادهای درخشانشون قبول نشده و پذیرفته نشده بود. حدود 3-4 ماه من با ایشون کار کردم، دیدم که ایشون از حدود 30% تستایی که درست جواب میداد قبل از اینکه باهاش کار بشه به بالای 70-80% رسید و نمره قبولی رو میگرفت. متوجه شدم که ایشون از ظرفیت هوشیش استفاده نکرده و بعد اومدم روی این قضیه که ببینم آیا این چه نوع هوشی در این آزمون استفاده شده، که خب دیدم فقط هوش عددی و تا حدودی هوش فضایی استفاده شده. بعد از اون رفتم دنبال اون ببینم آیا دیگر افراد جامعه، یعنی اونها استعدادشون کمه، کم هوش هستن، دیدم نه، اون ورزشکار، اون فوتبالیست های تیم برزیل رو شما در نظر بگیرید، اینها شاید کوچکترین سوادی هم نداشته باشن ولی هوش بدنی فوق العاده خوبی دارن. قهرمان المپیک در حد 10 ثانیه میتونه پرشی رو انجام بده که واقعا خودش از دیگران تفکیک میکنه. یک نویسنده خوب واقعا چیزی رو مینویسه، یک گوینده خوب واقعا جوری صحبت میکنه که نسبت به دیگران باهوشتر هست. و بعد سعی کردم بیام هوشا رو به این دسته ها تقسیم بکنم، برای هر کدوم راهکاری رو بگم و الانم تعریف کردم. یک سری بازی هایی رو حتی جمع آوری کردم، حدود 50-60 مدل بازی برای سنین مختلف، که هر بازی یک نوع هوشی رو تقویت میکنه و با این راهکار کلاس های تربیت مربی حتی گذاشتم، مربیان اومدن و بازی ها رو یاد گرفتن و دارن الان کار میکنن.
من میخوام سوال کنم درباره همین بحث هوش ها که شما اشاره کردید. این یک پژوهشی بوده در سال 90 انجام شده، پایان یافته، الان سال 91 نوروز، من و شما داریم با هم در استودیوی برنامه سوال صحبت میکنیم. با توجه به صحبت ما، خیلی از شنوندگان ما مایل هستن بدونن که این بخش، یعنی این بخش هوش، کی فراگیر خواهد شد، کی دانشگاهی خواهد شد، دانشمندان چگونه ازش استفاده خواهند کرد، چگونه جهانی خواهد شد.
بله، ببینید، در هر حال من مطمئن هستم روندی که داریم پیش میریم انشاءالله تا اون افقی که در نظر گرفتیم، یعنی سال 1404، انشاءالله تمام این موارد که شما فهمیدید محقق خواهد شد و من هم تلاش خودم رو برای همه این موارد دارم به کار میبندم.
بله،
البته خیلی دوست دارم محققین، دانشمندان، رؤسای دانشگاه ها و افرادی که واقعا مسئولیت هایی رو دارن، اونها هم بیان و با صاحب نظران که این زمینه هستن مشورت هایی را انجام بدن و فضای بیشتری را به محققان بدن که ما هم بتونیم اینها را در فضاهای بزرگتری اجرایی بکنیم و زودتر به نتایجی که میخواییم برسیم.
آقای مهندس‌زاده‌ای، ممکن است که بعضی از شنوندگان ما این سوال رو بکنن که من در این شرایط الان تصور میکنم دارای هوش مناسبی هستم، مثلا یک موسیقیدان یا یک ورزشکار، بعد میخوام بیان خودشون رو در این شرایط قرار بدن، تست بزنن و ببینن که آیا میتونن همین هوشی که دارن و در اینجا موفق هستن این رو موفق تر کنن؟
100%. ببینید، با تمرین این هوش،
سوال این هست که کجا، چگونه و به چه صورتی.
بله، ببینید، به طور عادی نسل به نسل عدد هوش هوش ها 9 درجه داره افزایش پیدا میکنه، یعنی نسلی که الان هست نسبت به نسل قبلی به طور میانگین 9 واحد، اگه حالا برای اینها واحد های ما داریم در نظر بگیریم و بعد برای هر هوشی آزمون مخصوص خودش رو بدیم، جمع بکنیم، میانگین بکنیم، از این نسل نسل عدد 9 عدد این بیشتر میشه با افزایش امکانات.
چون علمیه این نکته که اشاره بفرمایید، جای تحقیق شده.
بله،
منبع علمی داره.
منبع علمی داره.
بله.
این 9 درجه داره بیشتر میشه نسل به نسل، که حالا مثلا هر 30-40 سال طول میکشه. خب وقتی که این اتفاق داره میفته، شما واقعا فیدبکش هم داری میبینید در جامعه. بچه های امروز با بچه های 20 سال پیش 30 سال پیش فرق میکنن، همونجور اونها نسبت به نسل های قبلیشون. بازی هایی که پدر بزرگان ما میکردن با بازی هایی که الان بچه های این دور زمان دارن میکنن واقعا فرق میکنه و اینها داره تأثیر میذاره. حالا افراد از چند طریق میتونن اینها رو تقویت کنن، یکی اینکه مطالعات خودشون رو افزایش بدن و یکی اینکه سعی کنن در کلاس های مختلفی که مرتبط با هوش ها های خودشون هست شرکت بکنن. اگه واقعا به موسیقی علاقمندن و فکر میکنن این هوش رو میتونن تقویت کنن، خب کلاس موسیقی. اون کسی که فکر میکنه مهارت های فنی و یا هوش درون فردیش رو میتونه تقویت کنه، کلاس هایی که واقعا فنی هست شرکت بکنه. اون شخصی که فکر میکنه ریاضیات خوبی داره، خب کلاس هایی توی این زمینه هست شرکت بکنه. سعی بکنن برای سال 91شون انشاءالله که برنامه ریزی خوبی رو از الان انجام بدن تا آخر و یکی دوتا فن جدید یاد بگیرن، به دانسته های خودشون اضافه بکنن، هر روز مطالعه خودشون رو 10 دقیقه 20 دقیقه بیشتر بکنن تا جایی که هر ماه ببینن مثلا 2-3 ساعت مطالعات بیشتر شده. اینها همه کمک خواهد کرد به مجموع هوش های افراد.
آقای مهندس‌زاده‌ای، من دوباره از شما سپاسگزاری میکنم به خاطر پژوهش زیباتون و از اینکه در سال 91 در استودیوی برنامه ما قرار گرفتید و مطالب علمی و پژوهشیتون رو مطرح کردید.
خواهش میکنم.
خب این بخش اندیشه‌های علمی رو هم شنیدید، نظری دارید درباره‌اش؟
بله، من فکر میکنم که مهمترین تحقیق و پژوهش و دستاوردی که ما در سال 90 داشتیم همون دستاوردهای هسته‌ای و بعد دستاوردهای فضایی و پرتاب ماهواره های ما به فضا بود که واقعا تبریک میگم به تمام دست‌اندرکنان و دانشمندان ایرانی که توی این امر شرکت داشتن.
من سپاسگزاری میکنم از حضورتون و از مطالبتون. آقا جان، از اینکه حدود 25 دقیقه در برنامه سوال حضور داشتید و از این برنامه استفاده کردید، من به همکارانم صمیمانه از شما تشکر میکنیم. نوروز 91 بر شما مبارک. رادیو ایران، برنامه سوال. شب خوش. چگونگی کار